أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث خارج فقه، درس 124، روز چهارشنبه، تاریخ 19/3/1400، تحت عنوان اطعمه و اشربه از سهریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. رسیدیم به مسئله چهاردهم که می‌فرماید لا یبعد جواز تناول طیر الارمنی تین الارمنی للتداوی، ولکن الاهوت عدم تناوله الا عند انحصار العلاج او ممزوجا بماء و نحوه. به حیث لا یسوغ معه اکل تین. معنای این عبارت اینه که می‌فرمایند بعید نیست، این لا یبعد فتوا هست، جایز بودن استعمال و استفاده از گل ارمنی. گل ارمنی معروفه، حالا در بعضی روایات داره که گل قبر ذوالقرنین، و گلها انواع و اقسام داره. یه گلم نامش گل ارمنی هست که شاید در ایران هم نمونهش پیدا بشه. برای تداوی، برای مداوا از این گل ارمنی استفاده بشه بعد جایزه، ولی میفرمان در این حال احتیاط استحبابی اینه که از این گل استفاده نکنن، میگرد در حال انحصار علاج. یعنی اگه معالجه منحصر شد به چنین گلی، همه راه های معالجه بسته است، از راه دیگه نمیشه درد و علاج کنی که عمده درد همون اسهال هست، میگرد با چنین گلی. یا مثلا اگرم منحصر نبود به علاج از این گل ارمنی، او رو مخلوط بکنم با آب یا شربت یا مثلا طعام، به جوری دیگه صدق اکل تین نکنه. این دو راه حل هستش. پس در این حال که جواز است برای مداوا استفاده از گل ارمنی، اما در این حال احتیاط استحبابی اینه که ولو جایزه استفاده نشود، مگر در صورتی که علاج منحصره، یا اگرم منحصر نیست رو مخلوط با آب و غیر آب بکنن، به طوری که دیگه صدق گل خوردن بر او نکنه. حالا در این زمینه صحبت‌هایی هست. من عبارت مرحوم محقق رو در شرایع عرض می‌کنم که محور فقه ماست. می فرماید و فی الارمنیه روایتون بالجواز و هی حسنتون. در رابطه با گل ارمنی روایتی است که دال بر جواز خوردن هست و این روایت هم حسنه است، یعنی راویان مدح شدند، تعریف شدند، اما در حد وساقت و عدالت نیستند، ولی ممدوحند. لما فیه من المنفعت المسل الیها. این لما علت جوازه، یعنی این که میگیم جایزه، روایت حسن هم دلالت میکنه، چون دارای منفعته، البته منفعتی که به اون مسلیم. حالی عبارت یه مقدارم دلالت میکنه بر این که در حال استرار، چون میگه منفعت مستر و الیها. و در مساله که شرح شرایع هست میفرماید که وقد ورد الروایه به جواز تناول الارمنی. این بردر روایه منظور همون روایت حسن است، ولی خب نوعاً شهید ثانی وقتی تعبیر به الروایه میکنه الفلام رو جنس قرار میده، نه اینکه الفلام رو به اصطلاح عهد ذکری یا ذهنی بگیره. وقت روایت که شد دو سه تا روایت داریم، بعضیش مرسله است بعضیش حسنه است که صاحب جواهرم متعدد شده. خلاصه روایت داریم به جواز استفاده از گل ارمنی. گلم که ما میگیم یعنی این که اون خاک رو با گل با آب قاطی کنن به طوری که این دارای نداوت بشه و دارای رطوبت بشه، اینو بهش میگن گل. حالا این گل ارمنی ایشون میگه که مخصوصون، یه گل مخصوصیه، یجلب من ارمنیه یا ارمنیه، از ارمنیه آورده میشه. اگه این باشه منظور ارمنستانه، از اونجاها مثلا میارن، یه وقت تو ایران نیست. یترتب علیه منافع او، که منافعی برش مترتبه. ایشون تعبیر منافع داره، جمع منفعت، یعنی یه منفعت دو منفعت نداره، منافعی داره، خصوصا فی زمان الوبا و الاسهال، خصوصا در زمانی که وبا میاد یا افراد اسهالی میشن، شکم روش پیدا میکنن و غیر این. مما هو مذکور فی کتب طب، که این فایده هاش در کتاب های طبی مثل همی طب الائمه و غیره ذکر شده. و مثله تین المختوم، خب یه جور گلم داریم بهش میگن تین مختوم، مثلا یه جور گل داریم میگن تین احمر، تین مختوم به تعبیر شعرانی در حاشیه وسائل در همین باب 59 و 60 جلد 16 میگه آره گل انواع و اقسام داره، نامش مختلفه، رنگ و کیفیتش هم متفاوته. یه جور گلم داریم بهش میگن مختوم. حالا ایشون ای رو نمیگه که استفاده ازش جایزه، میگه نه خب فوائدی داره، ولی این که تو روایت گفته شده فقط تین ارمنیه. تین مختوم حالا ممکنه مثلا گلی باشه، گل ختمی مثلا بهش بگن، یا مختوم یعنی گلی که مهر شده. این حالا بچه تسمیهش باید روش دقت بیشتر بشه. خب این بحث اصل جواز و ذکر روایت و که حالا روایت هم بعدن عرض میکنیم. نظر صاحب مسالک اینه که استفاده از چنین گلی، گل ارمنی، جایزه و دیگه مختص به استلال و امثال اینام نمی کنن. میگن چون منفعت داره، منفعت محدری مقصود للعقلا، پس بنابراین از اون حرمت اکل تین خارج شده، مثل تین سید الشهدا علیه السلام و السلام، منفعت محدری مقصود عقلا درش هست و خصوصا این که روایتی یا بیشتر برش دلالت میکنه. که این روایتی که آقای صاحب مسالک گفت در همون وسائل جلد 16 صفحه حالا متفاوته، باب 60 میشه، من باب الاطعمه المحرمه، که حالا عرض میکنیم اصل روایت رو، حالا این آدرس. خب پس ایشون میگه منافعی دارد و مختص به صورت استلال هم نمی کنه و میخواد بیاد خوردنش البته برای تداوی، چون تعبیر این بود که یترتب علیه منافع، وقتی میگه زمان وبا اسهال، خوبی معلومه که برای رفع اینهاست، والا در شرایط عادی انسان که معنا نداره که گل بخوره. خب این مسئله جواز و نظر شهید ثانی در مسالی. و بعد می فرماید و رو به ما قیل بالمن، چه بسا بعضی قائل شدن که نه خوردن چنین گلی ممنوعه، جایز نیست. خب حالا دلیلشون چیه؟ لعموم مادل علی تحریم قین، یه دلیلشون همون دلیل حرمت اکل تینه که دو سه تا روایت داشتیم به بعدش اشاره میکنیم که اصل اولیه حرمت اکل تینه الا ما خرج به دلیل. خرج به دلیل قد متعقنش بگیم تین قبر سید و شهدا علیه السلامی که مفصلا بحث شد. اما تین ارمنی چون روایاتش روایات صحاح به اون معنا نیست و حسنه و غیره و اینها هست، وقتی حساب چطور ما بگیم مثلا این گل هم استثناء شده با یک حسنه مثلا. و علاوه بر عام، دلیل عام که دال بر تحریمه، قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که البته از طریق اهل سنت روایت شده که حضرتش فرمود ما جعل شفاءکم فیما حرم یحرم علیکم، شفای شما در چیزی که براتون حرام شده قرار داده نشده. ما جعل شفاءکم فیما حرم علیکم، یا ما جعله یعنی خدا قرار نداد شفاءکم فیما حرم علیکم، وقتی که فعالشو خدا بگیریم در اون چه که مثلا خدا بر شما حرام کرده، یعنی خلاصه شفا در حرام نیست. این روایت در سنن النبی اومده جلد دهم صفحه پنجم. خب ظاهر روایت حرمت دیگه. حالا درست اسم از گل نمیبره و میگه که ما جعل شفاءکم فیما حرم علیکم، شفا در حرام نیست، وقتی این ارمنی هم از همین باب باشه. و قولهی صلی الله علیه و آله، روایت دوم باز از نبی مکرم صلوات الله و سلامه علیه، لا شفا فی محرمه، فرمود در محرم شفا نیست. خب اینم دوباره به همون مضمون، البته شاید اینم نقل به معنا کردن و همون روایت باشه، چون هر دو هم از پیامبر اکرم هستش و اتفاقا اوائل لعالی ایشون در کتاب اوائل لعالی نقل شده که اونم نوعا سنداش خیلی معتبر نیست. جلد دوم صفحه 149 حدیث 417. خب این ادله قائلین به چی؟ به من. پس یکی عموم حرمت اکل تین، یکی روایت نبوی که شفا در حرام نیست، یا قبلش که پیامبر یا خدا شفا رو در حرام قرار نداد. جناب شهید ثانی چون قائل به جواز تناول تین ارمنی هست، البته ایشون در صورت اصطلاح، چون در متن شرایم بود که لما فیها من المنفعت المسد الیها، این میرسونه در حال اصطلاح جایزه. بله وقت شیستانی جواب میده از این ادله که قائم شد بر حرمت، میگه جوابش اینه که ان النهی عامون، البته یه عبارتش مقدار پیچیدگی داره که ما تا حدی حل کردیم که نهی که شما میگید که از اکل تین نه شده تو روایات، یه عامه مخصوصون به ما ذکر، این مخصوصون یعنی تخصیص زده شده به ما ذکر، مثلا به گل ارمنی تخصیص زده شده، به گل قبر سید و شهدا، مثلا حسنه رو بتونیم مخصص عام قرار بدیم اینطوری، خصوصاً که منفعت محلل هم داره. و دنبالش میگه و قولهی صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار، حالا به اسلام نیورده، پیامبرم که فرمود ضرر و ضراری در اسلام نیست یا نباید باشد. من یه عبارت رو یه جور معنا میکنم، چون ایشون میگه این نهی عامه، تخصیص زده شده با گل ارمنی. از او طرف پیامبر فرمود ضرر و ضراری در اسلام نیست. خب نیست، یعنی اگه شما استفاده از این گل نکنید، خب دقت کنید، ضرر میبینید، چه بسا هلاک میشه طرف. اسهال اگه شدید بشه نشه درمانش کنی، شکم روش منجر به ضعف و خیلی بیحالی و اینها میشه. و چون پیامبر فرمود ضرر و ضرار در اسلام نیست یا نباید باشد، حالا این دارو نافیه بگیریم یا ناهیه، که ان ترک استفاده این گل ارمنی فیه ضررون، ضررم که نهی شده. پس اینم یک دلیل بگیریم در مقابل اون عامی که گفت که اکل و طینه حرام. خب دو تا روایت هم شما گفتید که این دو تا روایت دال بر این بود که بله، چیزی را که خدا حرام کرد در او شفا نیست. بله در او شفا نیست. شیخ ثانی میگن که این دو تا خبر هم ما به موجب شمل میکنیم. موجب یعنی به اونی که سبب شد پیامبر این دو حدیث رو بگه عمل میکنیم. موجب چیه؟ موجب اینه که در حال اختیار خوردن گل ضرر داره. اما اگه برای تداوی بود بگیم اشکال نداره، استفاده از او طوری مثلا نیست. البته خب اونم کمش دیگه، بلا وقتی ما میگیم ضرر داره، خب ضرر داره دیگه، ولی وقتی کمش رو برای علاج بخوریم مانعی نداره، موجب ضرر آنچنانی هم نمیشه. وقتیشون میگه ما به ظاهر این دو تا روایت عمل میکنیم، ما هم همینو میگیم، میگیم چیزی را که پیامبر حرام کرد درش شفا نیست، منتها درش شفا نیست تا وقتی که حرام باشد. اما اگه استلال شد چی میگی؟ حلال میشه. مثلا یه نوع خودش میشه چی؟ پس این روایات رو هم میکنیم به حالت عادی اختیار، نه استلال و امثاله اینها. وقتیشون میگه اتفاقا موضع خلاف فقها هم همینجاست، اونجایی که فقها ها اختلاف دارن مال جاییست که خوف هلاک نباشد. یعنی اگه خوف هلاک نباشد، یکی میگه جایز خوردن این گل، یکی میگه جایز نیست. اما اگر خوف هلاک شد که ان همه اتفاق دارن که جایزه، پس محل نزاع و اختلاف حالت اختیاره که خوف هلاکت چیه؟ نباشه از این بلا. وقت اگه درمان این بلا یه نوع خود گل ارمنیه، خوبی دیگه قاعدتا همه چیه؟ جایز میدونن و بلا اشکالن میگن که طوری نیست. خب من عبارت ایشون رو باز کردم، توضیح دادم و عرضم این شد که نهی از اکل طین در مثل صحیحه محمد ابن خلاد که قبلا هم داشتیم، ان ابوالحسن، منظور ابوالحسن رضا هستون، این محمد ابن خلاد از اصحاب امام رضا هست، میگوید قلت له، من به امام رضا عرض کردم ما گرب ناس فی اکل طین و کراهته، مردم چی میگن؟ ای چیه که روایت میکنن در خوردن گل و کراهتش؟ یعنی یکی میگه جایزه، یکی میگه جایز نیست، کراهت یعنی منع، عدم جواز، این چیه؟ از حضرت سوال کرد. قال انما ذلک المبلول و ذاک المدر. امام فرمود که آخه یه بحثی داشتیم که خوردن خاک خشک بدون این که مرطوبیش کنیم و با آب قاطیش کنیم جایزه یا نه، که اونم گفتیم که جایز نیست. وقت امام گفت اونی که حرامه همین مبلول هست. مبلول بله یعنی رطوبت، یعنی آب به این خاک بزنن گل بشه، وقت این منظوره که نه شده. و ذاک المدر، ذاک المدر یعنی کلوخم همینطور. خب این روایت رو امام مثلا گفت خب پس اونی که معلوم ادهی سرش دعوا دارن میگن جایزه جایز نیست اینه. حالا این روایت ازش دست نمیاد که من چی میگم. امام فعلا مشخص کرد، گفت منظور از اون گل گل خیس هستش. وسائل جلد 16 باب 58 اتمی محرمه حدیث اول. آره، حالا این گفتم خیلی ازش نهی استفاده نمیشه، ولی روایت دیگری داریم که روایت زیاد ابن ابی زیاد عن ابی جعفر علیه السلام. خب اونجا داره که قال امام باقر ان تمنی من الوسوسه، یک آدم هی آرزوهای دور و درال در سر خودش میپرورونه و خواب و خیال برای خودش میبینه، نه از وسوسه است، طرف وسواس داره، فکرش درست کار نمی کنه، هی دنبال خواب و خیال و آرزوهای دور و درال و بدون تضمین میره. و اکثر و مکاید شیطان اکل و تین، فرمود بیشترین جایی که شیطان کید داره، مکر داره، دامن برای فریب، خوردن گل هست. گل که ان تینه یورس و سقمه یا سقمه، این باعث سوق در مقابل صحته، باعث مرض در جسم میشه یا هیج و دوا دا درستشه که این نسخه باید درست میشه، یعنی دار و درد و تحریک میکنه. خب این روایت بهتر از قبلی دلالت داره بر این که چیه؟ گل و آدم نباد بخوره، چون محل کید شیطانو وسوسه شیطانه و امراضی رم به دنبال خواهد داشت. وسائل جلد 16 اتمی محرمه باب 58 حدیث دوم. بله، خب عد به حضور انورتون، حالا این دو تا روایتی که ما داشتیم، ما که اولی خدمت شما خوندیم از معمر ابن خلاد که خوب بود، صحیحه بود، و این دومی هم حالا نمیشه دیگه صحیحه، ولی خب دلالتش خیلی واضحه. این دو تا روایت رو ما چکار کنیم؟ آخه او قائل گفت که ما دلیل عام داریم بر حرمت اکل تین، پس همه گلا رو میگیره. جوابش اینه که همونطوری که شیصانی گفت خصص هازن نه به تین الارمنی، یا تینی که توش منفعته، با این تخصیص زده شده این عام و از او خارج شده، درست شد؟ وقت آقای شهرانی میگه اصلا این استثناش هم منقطعه، یعنی او تینی که ضرر داره، حال غیر اختیاره، حال غیر استراره، ولی اونی که نافع حال استراره اصلا بگیم تخصصا خارج. و های کذا قول پیامبر که فرمود لا زلل ولا زرار، اینم یا خصص و نهیه، ما اینجوری معنا میکنیم، نهی رو و عام رو تخصیص میزنه. از یه طرف پیامبر فرموده که، یعنی امام صادق فرمود، در حقیقت اکل و تین مثلا حرام به این مضمون، حالا صریح نبود، ولی اکل و تین محل وسوسه شیطان است و امراضی رو به دنبال داره. خب ما میگیم مگر اونجایی که اگر نخوریم باعث ضرر بشه، وقت با دلیل لا ضرر میایم اون حرمت رو مختص میکنیم به حال اختیار و عدم اصرار. این ظاهرا عبارت شیصانی یه جور معنا میشه، چون اگه ما ترک علاج بکنیم در واقع ضرر بر نفسه و این منفیست، اگه لا رو نافیه بگیریم یا منهیست اگه ناهیه معنا کنیم. خب میمونه اون دوتا خبر که قائل نقل کرد و گفت آره چیزی رو که خدا حرام کرد یه در شفا نیست. صاحب مسالک میگه که بله، ما همین دوتا روایت رو میبوسیم، به چشم میذاریم، به موجبشون عمل میکنیم، ولی حملشون میکنیم به حال اختیار غیر حالت ضرورت. اما در حال ضرورت برای تداوی، برای علاج، برای رفع وبا، رفع نمیدونم اسهال، لا اشکال فی، البته به شرط انحصار تداوی به تین ارمنی. مثلا دیگه همه درها بسته است و هر جا میریم اتفاقا اطباء غیره میگن گله مثلا ارمنی، خب میخوریم استفاده میکنیم، مانعی نداره. پس این روایات مختص میشه نهیش به حال اختیار. و عرض کردیم موضع اختلاف فقها هم جاییست که حال اختیار باشه، و ای که ده میگن جایزه ده میگن جایز نیست، مالی که صورت عدم خوف هلاک بله یه خوف هلاک شد و فهلاکت هم با خوردن یه نخود گل ارمنیه چه اشکال داره؟ کدوم فقیهی مانع میشه سماجت میکنه و برای دفع هلاکت نفس میشه جایز. حسنی هم که عرض میشود که شهید ثانی بهش استناد کرد و گفت حسنه داریم، که البته حسنه رو چیز گفت محقق در شرایع تعبیر حسنه داشت و شهید ثانی تعبیر به البواید داشت که شامل این حسنه هم میشه. ظاهرن منظور از این حسنه تون تو وسائلم اول ذکر میکنه، خب وسائلم ده بشینی که روایات رو تقریبا به ترتیب سند قوی و ضعیف میاره، وقت اولی این روایت رو میاره مثاله که حسین ابن بسپام و برادرش با هم که نقل شده در طب الائمه صفحه 65، این دو تا برادر نقل میکنن از بشر ابن عبدالحمید انصاری. بشر ابن عبدالحمید هم از وشا هم از محمد ابن خزیل، ایشون هم از ابی حمزه سومالی ان ابی جعفر الباقر. خب اینا مثلا بگیم که بعضی راوی ها ثقه‌ن، بعضی ها دلن، بعضی چیه حسن. روایت بالاخره میرسه به ابو حمزه سومالی، ایشون هم که آدم جلیل و قلبیه، از امام باقر روایت میکنه که این روایت رو دقت کنید بعضی لغات رو داره: ان رجلا شکا الیه زحیر، زحیر با ه جیمی و ز، شخص اومد از درد زحیر به امام باقر شکایت کرد. زحیر یعنی همو اسهال، شکم روش. فقال له خذ من الطين الارمني، امام بهش راهنمایی کرد. حالا ببین طب پیشرفت کرده، اون وقت اون زمان چیز دیگه مثلا نبوده، امامی رو تجویز کرده، گفت بگیر از طین ارمنی و عقلهی عقلل یغلل اغلال، حالا این یعنی بغلونش به نارن لینه، یعنی با یه آتش ملایم، نه این که خیلی داغ داغش بود. مثلا گل ارمنی رو که خب معلومه که خیسه، بذار توی مایتابه یه چیزی زیرش یه آتش خفیفی روشن کن و خلاصه عقل هو به نارن دگنه، عقل اغلال یعنی به قلونش، حالا قلوندن به اون معنا که چون میگه نار لگنه یعنی مثلا جوش نیاد دیگه، آره. ولی خب عقل هو ظاهرش یتقلقل بین اطباقها به جرمه و جریرته، یعنی جوری بشه زیر رو بشه، حالا بالاخره میخواد بگه داغ بشه. وستف منهو، فعل و تشدید بدید، یه امره، عقلهی امره، وستفه استفه یستفه، وقت استفه یعنی او رو رو زبونت بریز و خلاصه با چیز دیگه هم قاطیش نکن. آخه این نکته خیلی مهمه، ببینیم بعد وقتا ما حواسمون به فقه و اصول نیست، ما محل استنادمونه که گلو بدون ممزوج با غذا و اینا بخوریم، یعنی صدق گل میکنه جایزه بخوریم یا نه. و از صاحب جواهر میگه این روایت نداره که این گل رو شما بدون ممزوج بخورید، که دقت میکنی نداره این گل رو خالص بخور وقت بگیم پس روایت داله بر جوازه، نه، چه بسا معنیش این باشه که این وقتی میگه وستفه یعنی با یه چیز قاطی کن بیدو دو زبونت بخور، تو لغت داره که رو زبونت بریز، وقت لغت هم اتفاقا جواب صاحب جواهر رو میده، نمیدونم صاحب جواهر چجور جور فرموده، تو لغت داره که صفت دوا تناوله یابسن غیر معجونه، صفت دوا وقتی میگن فلانی فلان دوا رو خورد یعنی تناولش کرد در حالی که خوش بود، چون گلم دیگه زیر آتش آتش روش قرار داریم خوش شد دیگه، معجونم نیست. خب ببینید لغت جواب صاحب جواهر رو میده که استناد میکنن آقای محقق و صاحب شرایط که خب ما حسن داریم روایت و جواز داریم. نه معنای وصف منهو یعنی وقتی گلو خوشکوندی با چیز قاطی نمی کنی، زبونت میذاری فرو میدی. فانهو یز کنو انکه این فانهو، یعنی اگه کارو بکنی او زحیر او اسهالت سکونت پیدا میکنه، یه درد چیه؟ ساکت میشه. خب این روایت روایت خوبی بود، لغتم خدمت شما معنا کردیم و مانده عد به حضور انور با سعادت شما. خب آدرس این روایت، آدرس این روایت که حالا اینجا باید همین شماره اول باشه دیگه، بله جلده نه او که معنای چیز رو کردیم، لغت رو معنا کردیم، همون اول میشه جلد 16 اتمی محرمه باب 58 حدیث 2. حدیث 2 وقت اینجا مثلا رفتیم حاشیه رفتیم حاشیه رفتیم، حالا باید یه مثلا شماره 3 میذاشتیم. آره درسته. نه ببینید خود روایت که تمام شد یک میاد سند جلد 16، لغت معنا میکنیم 2، شماره رو تو متن اشتباه زدیم. لغت که معنا میکنیم که امام فرمود وصفه ای میشه 2، پس آخر حدیث شماره میذاریم 1. اون وقت من تا اینجا جا به جا میشه دیگه، یعنی چون وصفه اول پایان روایت دومه، تو حاشیه باید اول آدرس وصفه رو بدیم، لغت رو معنا کنیم، 2 روایت رو ذکر کنیم، سند جا به جا میشه، پس میشه 1 صفحه 2 الوسائل جلد 16 اتمی محرمه باب 58 حدیث 2، رقم جا به جا میشه. خب این روایت رو داشته باشید. وربل حسن ابن فضل تبرسی، مرحوم تبرسی در مکارم الاخلاق روایت میکنه که قال سئل ابو عبدالله علیه السلام، تو متنه سئل ابو عبدالله علیه السلام انتین الارمنی، سوال کرد انتین ارمنی چه وضعی داره؟ یوخذ و منحل الکثیر و المبطون ایهل و اخذهو. این ظاهر کثیر یعنی مثلا جای شکسته این گلو درست میکنن روش میمالن این میبنده، مثلا بعیدم نیست چون برای اسهالم خوب است و میبنده، و با شکسته ای دست کسته ای مثلا گلو درست میکنن میمالن روش میبنده درمان میشه کثیر با سین. مبتونم که همون شکم روشه دیگه اسهاله، ایهل و اخذهو خب معلوم کارو میکنن، به نظر شما جایزه؟ و خلبته حالا باز اینجا صاحب جواهر یه ملاحظه داره، ولی خب درسته کثیر مالش میدن نمیخورن، ولی مبتونشو که دیگه میخورن که اون جملهش میرسونه که خوردن منظوره. آره حالا هرچند صاحب جواهر توی نمیشکال ده. و خمام گفت لا بعصبه، اشکالی نداره، انهو منتین قبل زلقرنه. حالا اینو بیشتر تحقیق کنیم، فرمودن این اصلش برمیگرده به گل قبر ذوالقرنین که بعضیا میگن حالا پیامبری بود و بحث داره دیگه تو قرآن. بله خب اینم مثلا، ولی گفت حواسلون جا کنی، درسته حالا این گلم خوب است و از قبر ذوالقرنینه، ولی تین و قبر الحسین علیه السلام خیر منه، تین قبر امام حسین از این چیه؟ بهتره. آره بهتره، البته نه این که حالا این اندازم، یعنی خیلی بهتره، یعنی تا به شد بود. وسائل جلد 16 باب 60 حدیث 3. حالا یه آدرس های مقداری اگر جا به جا شده اینا بعد اصلاح بشه. بله
چون اینجا این وصف 2 خب این بله. با این 2 لغته
آره
فانه یسکن و انکه رو تمام میشه سه.
آره میشه.
اینجا سه تمام.
بله آره وسائل هم
هیچ
که
هیچ دست خورده یه لازم نداره. مستر همینه باب شستومه.
بله.
روایت بالا روایت اول باب 58مه.
بله بله.
این باب شستومه.
خب بله این مال این. پس حالا از مال مطلب این شد راجع به گل ارمنی فتوای حضرت امام، البته با قید تداوی. اگه مداوا باش حاصل میشه منتها ظاهر فتوا اینه حتی در حال اختیار، یعنی میشدم من برم از داروخونه فلان دوا رو بگیرم برای اسهال، ولی میاد یه نخود مثلا گل ارمنی میخوره نمیخواد پول بده، در اختیارش هست. ظاهر عبارت لایب و جواز و تناول و تین الالمنی لتداوی اینه که هر دو در حال اختیار. ازا بعدش میگه احتیاط و مستحبی اینه که فقط در حال انحصار علاج استفاده بشه، چون اول لایب بود فتوا بود دیگه. که وقتی از حضرت امام سوال کردن منظور شما لایب بود چیه، فرموده بود فتوا هست، یعنی به غیرم نمیشه مراجعه کنید. حالا اینجا به غیر مراجعه کنیم که مانعی نداره، چون مطابق با احتیاط میشه. به غیر مراجعه کنیم غیر ممکنه بگه نه جایز نیست. خب پس ببینید گفت بهتره بلا علاج یا با یه چیز دیگه قاطیش کنیم، اما معذاریش ظاهر عبارت این بود که حتی در حال اختیارم. حالا اون چه مقدارش و اینا دیگه باید بگیم به اندازه که علاج میشه. حالا این هم ما میگیم یه نخود، ولی یه وقت میبینی با بیشتر از یه نخود علاج میشه دیگه. حالا این بستگی به مورد داره. پس ما نظر همین شرایع رو و مسالک رو تعیین میکنیم، منتها شرایع و مسالک ظاهرشون اضطرار بود، ظاهرشون انحصار علاج بود، ولی امام نظرشون رو با سر گرفتن، گفتن منحصر نیست. بله و دیگه روایات هم مثلا اطلاق داره. فرض کنید روایتی که اینجا داشت که ما الان خوندیم، خب ببینید یه روایت ها ای بود، امام مدده سوال میکنه، همین روایت فضیل از ابو حمزه سومالی که امام گفت من اسهال دارم چکار کنم، امام گفت برو گل ارمنی. خب حالا یه اطلاع به این معنی که حالا معلوم نیست اون وقت دیگه راهی برای علاج نبوده، که شاید راه دیگه بوده، ولی امام میره بهش پیشنهاد داد، حالا میشه اینو استفاده کنید. یا بعدی که گفت که یو خد و منحول الکثیر و المبتون، خب نداشت حال اصطلاح، حال اصطلاح به این معنی که چیز دیگه در اختیارمون نباشه. بله بله تداویش مسلمه ها، مسلمه. آخه بعضی دو تا قید میزنن، میگن تداوی و راه هم منحصر بشه علاج، ولی ظاهر حضرت امام اینه که نه، همین که برای تداوی بود کافیه، واجب نیست که علاج با چیز دیگه صورت نگیرد و ممکن نباشه. حالا شاید بازم راجع به این مسئله بحث کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب من میخواستم یک جمعه هم راجع به انتخابات بگم که برادرها توجه داشته باشند. خداوند متعال می فرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خدا امر میکنه، فرمان میده که امانات رو به اهلش برگردونید. حالا این امانت اصطلاحی هم نباشه، میشه استفاده کنی که خود رأی امانته، انسان باید به کسی بده که اهلیت و شایستگی داره. و این شرایط ما شرایط حساس و سرنوشت سازیست که ایجاب میکنه بنده راجع به هم ریاست جمهوری، هم انتخابات خبرگان میان دوره‌ای که در بعد استانا انجام میشه مطالبی رو عرض کنم که به هر حال انسان حق انتخاب داره، انسان آزاده، هر انسانی، و این معنی می طلبه که ما همه در انتخابات شرکت کنیم و در تعیین سرنوشت سهیم باشیم، در صحنه باشیم، اینجور نباشه که کنار بکشیم و با توجیه‌های غیر قانع کننده این وظیفه مهم رو رها کنیم. به عنوان وظیفه الهی ملی روز انتخابات ضمن تشویق دیگران پای صندوق‌های رأی نماینده اصلح رو که در واقع حافظ مصالح منافع اسلام، حافظ نظام مقدس جمهوری اسلامی هست، ما رو بهش رأی بدیم، انتخاب کنیم. چون انتخابات یه امر جامعی است که در قرآن کریم به سفارش شده. خداوند در مؤلفه مؤمنان حقیقی در قرآن می‌فرماید که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. آیه جالبی است. مؤمنین واقعی کسانی هستند که چه زن چه مرد اولا ایمان به خدا و رسول دارن، ثانیا وقتی که با پیامبر هستن، با رهبر هستن، بر سر یک امر جامع، یک امر جامع که باید همه باشن، جنبه عمومی هم داره، لم یذهبوا، راشون نمیگیرن برن، هر کسی یه طرف بره، حتی یستأذنوا. خب عده تو جنگ احد بودن، اجازه خواستن، عده نخواستن، حتی حنظله غسیل الملائکه بند خدا فرصت غسل هم پیدا نکرد و به جنگ اومد. پس یه آیه میگه مؤمن واقعی اینه که هم به خدا هم به رسول ایمان داره و وقتی هم در امر جامعی به هر حال قراره که شرکت بکنه، این با اجازه به اصطلاح پیامبر یا رهبر صحنه رو ترک میکنه. اگه او اجازه نداد و گفت مثلا تو باید باشی، باید شرکت کنی، این وظیفه است. و منظور از امر جامع در واقع هر کار مهمی است که اجتماع مردم درش لازمه، تعاون همکاریشون با یکدیگر رو میطلبه و شرکتشون ضرورت داره، اینو میگن امر جامع. حالا فرق نمیکنه اون امر جامع مهم مثلا امر مشورتی باشه، میخوان شور کنن برای صلح، برای جنگ، جهاد باشه، مبارزه با دشمن، نماز جمعه و ایام الله، اجتماعاتی که در این وقت صورت میگیره، انتخاباتی که الان مورد نظر ماست. خلاصه هر کار مهمی که مربوط به مصلحت مردم و جامعه و اسلام، مسلمین و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشه، حضور و شرکتش لازمه و بدون اجازه خدا و بدون اجازه رسول و بدون اجازه رهبر اینا نمیتونن به جایی برن. این آیه در سوره مبارکه نور آیه 61، ملاحظه کنید تعبیر خوبی آمده، امر جامع. و در ادامه این معنا عرض میکنم که مؤمنین، مؤمنات، اینا فی الواقع دوست یکدیگرن و غمخوار یکدیگرن. حتی از بعضی آیات استفاده میشه که چه بسا بالاتر از دوستی ولایت دارن نسبت به هم. وقتی ولایت داشتن، وقتی دوست بودن، خب حق دوست نسبت به دوست چیه؟ دوست واقعی. یا وقتی ولایت داشتن، خودش ایجاب میکنه که همدیگر رو به خوبی ها عم کنن، از بدی ها نه کنن. و کسی هم نمیتونه بگه به تو چه. خب به تو چه که خود آیه میگه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اول میگه چون ولی هم هستن، چون سرپرست همن، چون غمخوار همن، چون دوست همن، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این چرا دخالت میکنی رو ای آیه جواب میده. طرف میگه بابا خیرخواهدم، دوستدم، حالا هرچند بعضی اینم بر نمیتابم، ولی بالاخره این دوستی واقعی و ولایت حقیقی ای اقتضای معنا رو داره که افراد بی تفاوت نباشن تو جامعه، امر به معروف کنن، به موقع نهی از منکر کنن. و در واقع یکی از مصادیق معروف و کار شایسته به شما عزیزان عرض میکنم همین حضور جمعی و شرکت در انتخابات هست و بی تفاوت نبودن. اگه ما دیگه حالا بسمونه به ما چه، اینها نه، وظیفه است. و عرض کردم خداوند در سوره مبارکه توبه آیه 71 می فرماید که المؤمنون و المؤمنات بعض و هم اولیاء و بعض. اولی معنا رو تیم میکنه، بوسد میکنه، چه زن چه مرد، اینا هم نسبت به هم دیگه ولایت دارن، نسبت به هم دیگه خلاصه این حق رو دارن که یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و این نکته رو به هم رفت بدیم، و چون نسبت به هم ولایت دارن یامرون، و الا بعد جاداش بگه به تو چه، ولی چون ولایت داره. خب پدر نسبت به فرزند اگه ولایت داره چی کار میکنه؟ بنده هم نسبت به شما، شما هم نسبت به دیگران ولایت داریم به این معنا. حالا اگه اینو به معنی ولایت بگیریم، اگر به معنی دوستی هم بگیریم که باز ایجاب میکنه امر به معروف، خیرخواهی، نهی از منکر رو، و این وظیفه شونه اقامه صلات کنن، ایتاء زکات کنن، خدا و رسول رو اطاعت کنن. خب در این رابطه که عرض کردم، به هر حال هم باید شرکت کنیم، هم تشویق کنیم، فقط خودمونم نباشیم، شبهات رو جواب بدیم که الان فراوان، ذهنیت ها زیاده و دسیسه های دشمن، تبلیغات دشمن، سعی کنیم با مطالعه و با بررسی نسبت به کاندیداها بهترین، جامعه ترین رو انتخاب بکنیم که به نظر من هم متدین باشه، هم صادق باشه، خدمتگزار، هم متخصص، با تجربه کاری که انشاءالله بتونه مشکلات و موزلات جامعه رو و مردم رو حل بکنه. خداوند کریمم در قرآن کریم از قول دختران شعیب میفرماید یا ابت استعجله، وقتی دختران شعیب از موسی اون متانت رو، اون قوت رو برشون آب کشید، سنگ بزرگ از در چاه برداشت و کنار ایستاد، چشم چپ به دختران از میشود که شعیب نداشت، عفت کامل، قوت، امانت، به بابا گفتن که یا ابت استعجل هو، ایشون رو عجیل کن، به کار بگیر، چرا که ان خیر من استعجلت القوی الامین. استدلال جالبی هم آوردن، گفتن بهترین کسی که به کار میگیری اونیست که هم قویه، تنومند، قدرت داره و یکم امینه. خب این نکته جالبی است، پیشنهاد رو به بابا دادن. انشاءالله ما هم در روز انتخابات بدون توجه به تبلیغات سوء دیگران پا صندوق حاضر بشیم و یه بار دیگه به وظیفه الهی و ملی خودمون عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که